باز هم سلام و خوش آمدید. حالا ساعت 3 بعد از 4 به وقت کابل است. تشکر از اینکه رادیو آزادی را تا حالا میشنوین. من مصطفی صدیقی و تیم خبری ما در این یک ساعت با تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان با شما هستیم. تا لحظات دیگر بیشتر در مورد دیدار صدراعظم بریتانیا با رئیس جمهور کرزی به شما خواهیم گفت و همچنان در تازه ترین خبرهای جهان خواهید شنید که دومین روز مذاکرات میان ایران و 6 قدرت بزرگ جهان در ژنو آغاز شده. اسناد دیپلماتیک ایالات متحده که اخیراً توسط ویکیلیکس منتشر شده نشان می‌دهد که ناتو تصمیم گرفته تا برنامه‌هایش برای دفاع از منطقه بالتیک و پولند را بعد دنبال جنگ کوتاه 2008 میان روسیه و گرجستان گسترش بدهد. اما پیش از آن تازه‌ترین خبرهای افغانستان را از منیژه دیبا بشنوید و همراه رادیو آزادی باشید.
روبرت گیتس وزیر دفاع امریکا امروز وارد افغانستان شد. صدر اعظم بریتانیا اطمینان داد که پس از سال 2014 میلادی نیز بریتانیا به کمک‌هایش به افغانستان ادامه خواهد داد. روبرت گیتس وزیر دفاع امریکا امروز وارد افغانستان شد. به اساس گزارش ها هدف سفر آقای گیتس مذاکرات با قماندانان امریکایی و رئیس جمهور کرزی خوانده شده است. این دیدارها در حالی صورت می گیرد که قرار است در هفته آینده نتایج ارزیابی استراتژی نظامی افغانستان که همکنون در ایالات متحده جریان دارد اعلان گردد. قرار است وزیر دفاع امریکا در جریان سفرش به افغانستان در رابطه با مسائل مختلف در خصوص بهبود روابط سیاسی این دو کشور با مقامات امریکایی و افغان گفتگو کند. صدر اعظم بریتانیا اطمینان داده است که پس از پایان برنامه انتقال مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان در ختم سال 2014 بریتانیا به کمک‌هایش به افغانستان ادامه خواهد داد. دیوید کامیرون که امروز در یک سفر از قبل اعلام ناشده وارد کابل شد، در یک نشست مشترک خبری با رئیس جمهور کرزی در کابل حضور یافت و افزود که کشورش در بخش‌های سیاسی، اقتصادی و دیگر ساحات به افغانستان پس از ختم مأموریت نظامیش در این کشور کمک می‌کند. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که بحث تقلب و تخطی در انتخابات ولسی جرگه این کشور به پایان رسیده است. تابش فروخ، یک سخنگوی این کمیسیون، امروز به رادیو آزادی همچنان گفت که آنان لیست کاندیدان پیروز این انتخابات و نسخه هایی از تصدیق نامه های این نامزدان را به ریاست دارالانشای ولسی جرگه افغانستان ارسال کرده اند.
فیصله های کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون محترم شکایات انتخاباتی بر اساس قانون انتخابات برگشت ناپذیر است.
در حال کمیسیون مستقل انتخابات روی پایان بحث ها در مورد تقلب در انتخابات ولسی جرگه افغانستان تاکید می کند که گفته می شود برخی از کاندیدان متهم به تقلب در این انتخابات به ولسی جرگه جدید راه یافتند. خبرهای داخل افغانستان را شنیدید. ملیحه احراری خبرهای منطقه و جهان را پی می گیرد.
دومین روز مذاکرات میان ایران و 6 قدرت بزرگ جهان در ژنو آغاز شد. گزارشگران از قول مقامات میگویند مذاکرات دیروز از هر دو جانب سازنده بود، اما در رابطه با تقاضای شورای امنیت مبنی بر اینکه ایران برنامه غنی‌سازی یورانیوم را متوقف سازد پیشرفتی حاصل نشد، برنامه‌ای که میتواند منجر به گسترش اسلحه هسته‌ای شود. ایران میگوید قصد تولید سلاح هسته‌ای را ندارد. سخنگوی وزارت خارجه ایران رامین میمون‌پرست امروز در تهران از قدرت‌های بزرگ جهان خواست شهامت خود را نشان بدهند و حق ایران را برای تولید مواد سوخت هسته‌ای به رسمیت بشناسند. مذاکره کننده ارشد ایران در امور هسته‌ای و منشی شورای عالی امنیت ملی ایران سعید جلیلی و نمایندگان ایالات متحده، فرانسه، چین، بریتانیا، جرمنی و روسیه گفتگوها را در ژنو و پیش می‌برند. کنفرانس ژنو اولین نشست میان ایران و 6 قدرت جهان بعد از گذشت بیش از یک سال می‌باشد. اسناد دیپلماتیک ایالات متحده آمریکا که اخیراً توسط ویکیلیکس منتشر شده نشان می‌دهد که ناتو تصمیم گرفته است برنامه‌هایش برای دفاع از منطقه بالتیک و پولند را به دنبال جنگ کوتاه 2008 میان روسیه و گرجستان گسترش بدهد. مراودات افشا شده آمریکا از سوی ویکیلیکس در روزنامه گاردین نشر شده و می‌گوید برنامه ناتو شامل استونیا، لتوی، لیتوانیا و پولند می‌باشد که این آنها تحت یک طرح نو منطقه شوروی به پیش برده می شود که نامه هان را عقاب نگهبان گذاشته است. گزارش می شود سران ناتو امسال از این پلان پشتیبانی خواهند کرد. حکومت ارجنتین در کنار برزیل فیصله کرده است که کشور فلسطین را به رسمیت بشناسد. وزارت خارجه ارجنتین دیروز گفت کشور فلسطین را بر اساس سرحدات سال 1967 میلادی، یعنی قبل از جنگ 6 روزه ای که در نتیجه اسرائیل نوار غزه و کرانه غربی رود اردن را اشغال کرد، به رسمیت میشناسد. برزیل به روز جمعه هفته گذشته فلسطین را بنابر تشکیل سرحدی 1967 به رسمیت شناخت. اسرائیل اقدام هر دو کشور را گویش کرده و آن را اقدام قابل ندامت خوانده است. به گفته مقامات اسرائیلی، این اقدام ارجنتین و برزیل در مغایرت با مذاکرات میان اسرائیل و فلسطین به شمار می رود. گزارش ها می رسانند که دو کشور دیگر امریکای لاتین، یعنی یوروگوای و پاروگوای، هم می خواهند به زودی فلسطین را به رسمیت بشناسند. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا با وزرای خارجه ژاپن و کره جنوبی در ژاپن در واشنگتن ملاقات کرد. در ملاقات دیروز مقامات سه کشور در مورد نگرانی‌های مشترکشان در رابطه با حملات تحریک‌آمیز کره شمالی صحبت کردند. ملاقات وزرای خارجه این سه کشور دو هفته بعد از آن انجام شد که حمله مرگبار کره شمالی بالای یک جزیره کره جنوبی موجب کشته شدن 4 نفر به شمول 2 عسکر قوای بری کره جنوبی و 2 غیر نظامی شد. وزرای خارجه ژاپن و کره جنوبی گفتند که آنان در آینده در جستجوی همکاری روسیه خواهند شد. در همین حال باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در تماس تلفنی از همتای چینیش هوجین تاو خواسته است با ایالات متحده و دیگران یکجا کار کند و برای کره شمالی پیام واضح بفرستد که اعمال تحریک‌آمیز این کشور غیر قابل پذیرش است. یک بانک سی وی سی به نام فایننس پوست گفته است که حساب بانکی جولیان اسانج بنیانگذار صفحه اینترنتی ویکیلیکس را بسته است. این بانک استدلال میکند زمانی که جولیان اسانج حساب بانکیش باز میکرد، معلومات نادرست را در مورد محل بود و باش خود داده بود. در حال حاضر محل دقیقی بود و باش جولیان اسانج معلوم نیست، اما گفته می شود وی در محل نامعلومی در برتانیا به سر می برد. علاوه بر آن جولیان اسانج به اتهام تجاوز جنسی از سوی یک محکمه در سویدن احضار شده است، اما وی اتهامات را علیه خود رد می کند. رهبران 6 کشور خلیج که متحدان ایالات متحده آمریکا هستند دیروز اجلاس منطقه‌ای را در ابوظبی پایتخت امارات متحده عربی آغاز کردند. نگرانی‌های امنیتی از مسائل عمده مورد بحث اجلاس سالانه شورای همکاری خلیج خوانده شده است. و دیمیتری مدودف رئیس جمهور روسیه گفته است ناتو باید اطمینان بدهد که مسکو کاملا در برنامه‌های دفاعی راکتی این پیمان دخیل است، در غیر آن احتمال خطر مسابقات تسلیحاتی جدید به وجود می‌آید. مدودف موضوع را دیروز در آغاز سفر دروزش با پولند در صحبت با یک افتانامیان کشور ابراز کرد. در ماه گذشته ناتو و مسکو با همکاری ها در مورد برنامه دفاعی راکتی و دیگر مسائل امنیتی توافق کردند و هر دو جانب این توافق را یک اقدام تاریخی تلقی کردند و گفتند مناقشه های گذشته ایشان را کنار می گذارند. رئیس جمهور روسیه در این مصاحبه همچنان گفته است که سفر راکتی باید ابتکار مشترک باشد تا روسیه و ناتو هر دو در برابر تهدیدها محافظت شوند. پایان خبرها.
باز هم خوش آمدید. حالا ساعت 3:08 و وقت کابل است و در ادامه این برنامه میشنوید که صدر اعظم بریتانیا گفته است پخش اسناد محرمانه وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا توسط صفحه اینترنتی ویکیلیکس روابط میان افغانستان و بریتانیا را متاثر نخواهد ساخت. کمبود آب یک مشکل جدی وزارت انرژی و آب افغانستان از جامعه بین المللی می خواهد که به تعهداتش وفا کند.
بودجه که برای از این پیشبینی شده حدود 11 میلیارد دلار است. اقدام نگردد فردا دیر خواهد بود.
اگر لیلی دخترانه در جوزجان وجود می داشت.
اگر ما لیلی هم داشتیم برای مشکل نبود، چون تعداد دخترها هم اونجا بود. اما متاسفانه در ولایت جوزجان محصولین هیچ وقت لیلی به خصوص دخترها لیلی نداره.
گزارش در این مورد و گزارش های دیگر هم داریم و همچنان در نیمه دومین ساعت برنامه هفتگی ورزش و برنامه خانوادگی آشیانه را خواهید شنید.
دخترکای همیم یا کمیان پاسمانکای بازی ما میاریم، بازکل ما ساتیری میکنیم، پاسمانکای رفتن خفه کده چیزا که مرمه برن خانه شان رفتم دیدم که گلک مویم امروی گودیکان اچی گفتم شان گفتم بطی بطی ندارم.
همونطور که در خبرها هم شنیدین، صدر اعظم بریتانیا گفته است پخش اسناد محرمانه وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا روابط میان افغانستان و بریتانیا را متاثر نخواهد ساخت. در بخش از این اسناد دیپلماتیک آمریکا که توسط صفحه اینترنتی ویکی‌لیکس پخش شد، برخی از مقامات افغان از حضور نیروهای بریتانیایی در هلمند انتقاد کردند. در این اسناد به نقل از رئیس جمهور کرزی گفته شده که با اعزام نیروهای بریتانیایی به هلمند در سال 2006 وضعیت در این ولایت خراب شده است. جزئیات بیشتر در این مورد را از احمد جعفر احمدی بشنوید.
صدر اعظم بریتانیا پذیرفت که در سالهای گذشته نیروی کافی به خاطر تامین امنیت ولایت هلمند وجود نداشته است. دیوید کامرون این اظهارات را به روز سه‌شنبه در یک نشست مشترک خبری با رئیس جمهور کرزی در کابل ابراز کرد. پیش از این در اسناد محرمانه دیپلماتیک وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا گفته شده، رئیس جمهور کرزی گفته است که با استقرار نیروهای بریتانیایی در سال 2006 در هلمند، وضعیت امنیتی در این ولایت بدتر شد. صدر اعظم بریتانیا در پاسخ به سؤال در این مورد چنین گفت: نمیخوام آنچه از سوی ویکی‌لیکس پخش شده بالای روابط نیک ما و افغانستان اثرگذار باشد. این یک حقیقت است که در گذشته سربازان کافی در هلمند وجود نداشتند. اگر شما به سالهای 2006، 2007 و 2008 نظر بیندازید، حالا روشن است که ما در هلمند نیروی کافی نداشتیم تا امنیت لازم را برای مردم در این ولایت تأمین میکردند. آقای کامرون همچنان گفت که نشر اسناد محرمانه دیپلماتیک وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا توسط صفحه اینترنتی ویکی‌لیکس روی روابط میان افغانستان و بریتانیا هیچ تأثیر سو به جا نخواهد گذاشت. در اسناد تازه منتشر شده وزارت خارجه آمریکا همچنان گفته شده که گلاب منگل والی هلمند در سال 2009 میلادی در دیدار با معاون رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا گفته بود که نیروهای بریتانیایی حتی قادر نیست امنیت بازار ولسوالی سنگین را تأمین کنند. به اساس این اسناد آقای منگل خانه اعزام فوری نیروهای آمریکایی به آن ولایت شده بود. در بخشی از این اسناد همچنان گفته شده که مقامات سفارت ایالات متحده آمریکا در کابل گفتند با رئیس جمهور کرزی موافقند که حضور نیروهای بریتانیایی در تأمین امنیت ولایت هلمند مؤثر نبوده است. می‌شنویم که پاسخ رئیس جمهور کرزی به آنچه از سوی ویکی‌لیکس در مورد حضور نظامی سربازان بریتانیا در هلمند پخش شده چیست.
در
این اسناد بعض مسائل واقعی و غیر واقعی به چشم می‌خورد. بریتانیا یکی از حامیان حکومت افغانستان است و مردم این کشور، مردم افغانستان از قربانی‌ها و کمک‌های بریتانیا به افغانستان سپاسگزار هستند. بریتانیایی‌ها در اردوی آن کشور، عرصه آموزش و بخش‌های ملکی در ساحات ناامن افغانستان سرگرم جای فعالیت هستند. گفته می شود پخش 250,000 سند محرمانه دیپلماتیک وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا از سوی صفحه اینترنتی ویکی‌لیکس در سطح منطقه و جهان غوغا برپا کرده است. مقامات افغان گفتند افشای این اسناد که در آن از فساد اداری در افغانستان، ضعیف خوانده شدن رئیس جمهور کرزی توسط برخی از اعضای کابینه وی نیز یاد شده، در سطح جهان فضای بی‌اعتمادی را به میان آورده است.
احمد جعفر احمدی بود که در مورد سفر صدر اعظم بریتانیا به کابل و دیدارش با رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی گزارش میداد. صدر اعظم بریتانیا گفته است پخش اسناد محرمانه وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا توسط صفحه اینترنتی ویکی‌لیکس روابط میان افغانستان و بریتانیا را متاثر نخواهد ساخت. همین لحظه خبری که گرفته می است که بر اساس گزارش ها جولیان اسانج مؤسس و سخنگوی صفحه اینترنتی ویکی‌لیکس در بریتانیا دستگیر شده و قرار است به محکمه جهت محاکمه حاضر شود که در این مورد بیشتر به شما خواهیم گفت. اما حالا برمیگردیم به گزارش اول طوره که شنیدید صدر اعظم بریتانیا دیوید کامرون امروز در کابل با مقامات افغان ملاقات کرد. قبل از رسیدن به کابل آقای کامرون سفر غیر مترقبه داشت به ولایت هلمند و با صاحب منصبان و عساکر بریتانیایی مستقر در این ولایت صحبت کرد. به این بیشتر در این مورد از سید سمیع عباس بشنویم.
صدر اعظم بریتانیا دیوید کامرون که با یک هیئت ملکی و نظامی به افغانستان سفر کرده است، صبح سه شنبه در قرارگاه کمبیشن در ولایت هلمند با ساکر کشورش صحبت نموده و در مورد وضعیت در افغانستان احتیاط کارانه امیدواری نشان داد. اما لوی درستید قوای نظامی بریتانیا جنرال سر دیوید ریچارد که با آقای کامرون همراه می باشد، در مورد تحولات در افغانستان با وضاحت بیشتر صحبت کرده و گفت قوای بریتانیا منابعی را که برای انجام وظیفه خود با آن نیاز داشتند به دست آوردند. صدر اعظم بریتانیا تعهد نمود که تمام عملیات نظامی این کشور در افغانستان تا سال 2015 تکمیل خواهد شد و قوای این کشور حتی سال آینده شاید بیرون رفتن از افغانستان را آغاز کنند. در رابطه با سال آینده به نظر من این عمل ممکن است. ما چیزی را که در میدان ضرور است باید انجام بدهیم و چیزی را که من امروز مشاهده کردم مرا تا حد امیدوار ساخته است. آقای کامرون افسود سه سال قبل با منابعی که در دست عساکر بریتانیایی بود اگر صدر اعظم این کشور در مورد بیرون رفتن قوای محارب از افغانستان صحبت میکرد، این تعهد شاید در آن وقت قابل قبول نمی بود. به گفته او اکنون این منابع تهیه شده و انجام وظیفه ممکن می باشد. با گفته او در 2 یا 3 سال آینده آنها شاهد فراز و نشیب خواهند بود، مخصوصا با در نظر داشت برنامه آمریکا که میخواهد تا اواسط سال 2011 انتقال قوای این کشور را از افغانستان آغاز نماید. اما مقامات آمریکایی و صاحب منصبان بریتانیایی از جمله جنرال ریچارد شک دارند که آمریکا بتواند در این مهلت خروج عساکر خود را از افغانستان آغاز نماید. آقای کامرون اضافه کرد عملیات طیاره‌های بی پیلوت کشورش در افغانستان دو برابر خواهد شد که اکثرا برای از بین بردن افراد و سران مخالفین مسلح و بر ضد مواد انفجاری جابجا شده به کار برده می‌شوند. بریتانیا در نظر دارد که به ارزش بیش از $215 میلیون 5 طیاره بی پیلوت دیگر خریداری نموده و در افغانستان به کار بیندازد. در 29 ماه گذشته این طیاره‌های بریتانیا که توسط ریموت کنترل از صحرای نوادا در آمریکا رهبری می‌شوند، بیش از 124 مخالف مسلح را از بین بردند. به گفته آقای کامرون، این نمونه تجهیزات معاصر می‌باشد که قوای نظامی باید با آن مجهز شود. سفر آقای کامرون به ولایت هلمند تا اندازه تحت شعاع کشته شدن یک سرباز بریتانیایی در این ولایت قرار گرفته بود که قرار معلوم در عملیات اشتباهی قوای آمریکا صورت گرفته است. آقای کامرون این حادثه را به نام غبار جنگ نامید که وقتاً فوقتاً در میدان جنگ رخ می‌دهد. آقای کامرون در پیامی که به مناسبت عید میلاد مسیح به عساکر بریتانیایی در افغانستان فرستاد، اظهار نمود که با پاک کردن افغانستان از بقایای تروریسم و کمپ‌های تعلیمی آنها، در حقیقت ما تهدیدها را به کشور خود از بین می‌بریم.
رادیو آزادی روی موج متوسط 96 اف ام 100.5 میشنوید. حالا ساعت 3:18 به وقت کابل است و تا لحظات دیگر خواهید شنید که مسئله کمبود آب آشامیدنی و زراعتی در افغانستان و جستجوی راه حل برای رفع این مشکل امروز در کنفرانس مشترک وزارت‌های مربوط و نماینده های جامعه بین المللی در کابل مورد ارزیابی قرار گرفته. ما حالا برمیگردیم باز هم به گزارش اول و همونطور که در خبرها هم شنیدین، امروز هم صدر اعظم بریتانیا از هلمند پس از دیدارش از هلمند وارد کابل شد و در یک کنفرانس خبری با رئیس جمهور کرزی حضور یافت و هم رابرت گیتس وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا وارد افغانستان شد. همین لحظه جنرال امرالله امان از کابل روی خط تلفن با ما. سلام جناب صاحب امان، لطفا اگر تحلیل بکنین که چه باعث شد که هم رابرت گیتس وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا و هم صدر اعظم بریتانیا همزمان وارد کابل شدن؟
تشکر، احترامات مرا بپذیرین. جهان در جریان هستند، تمام میدیا که اوباما چند قبل مستقیم یک سفر کوتاهی داشت 4 ساعته از پایگاه نظامی عمومی خود که در باگرام کابل باگرام قرار داره و اونا بازدید کردن. بعد از صحبت ها و بعد از شنیدن صحبت های مربوط از سربازان خود، البته با بعضی کمبودی ها و با بعضی خواهشات از اونا هم گوش گرفته شدن و کمبودی ها و به خاطر وارسی از اونا وزیر دفاع ما گمان اغلب ما امی هستن که وظیفه گرفته و به خاطر تجدید گروپمان از اونا و تغییر و تبدیل از اونا سفر داشتن و پیشوری خود آمدن، اینا فرضی هم فکر نه. همچنان سال جدیدی که پیشوری از اونا هستن به خاطر برگزاری از اونا و به خاطر یک تبدیلی بودن از اونا که در جهان هستن، این حکومت افغانستان هستن که ما نتونستیم وزیر دفاع افغانستان هنوز از نزدیکترین ولایت افغانستان که لوگر از قطعات نظامی خود با خبر نیستند، از نزدیکترین ولایت افغانستان لغمان و ننگرهار هستند که هنوز خبر ندارند. اینا افراد با مسئول از خاطر آرام ساختن افکار عامی ملت خود همیش وارسی میکنند و میاین از اول از وقت با خبری میگیرند. همچنان پلانای استراتژیک از اینا که در بین خود هستند، پلانانی که تغییر مییابد از استراتژی نظامی خود، بدون شک اینا با پلانهای مشخص طرح میکنن و یک جای میشن در اینجا بالاخره با پلانهای بعدی از آن.
تشکر جنرال امان. همونطور که در جریان هستین، سفر رابرت گیتس وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا به افغانستان در حال است که قرار است تا چند روز دیگر بررسی استراتژی نظامی ایالات متحده آمریکا اعلان شود و بیشتر همونطور که پیشتر هم گفتیم مقامات نظامی ایالات متحده آمریکا و دیگر قوایی که کشورهایی که در افغانستان نیرو دارن بیشتر میگن که در سال 2011 میلادی آهسته آهسته پروسه خروج نیروهایشون را از افغانستان آغاز خواهند کرد. چقدر ممکن است که نیروهای افغان بتونن مسئولیت‌های امنیتی را به عهده بگیرن تا سال 2011 و به اصطلاح روی پای خودشان بیستن تا چند ماه دیگه؟
با وجود که بسا سر از این مسئله زیاد صورت گرفته، ما با اطمینان برتون عرض کنیم که مراکز ولایاتی که فعلا هم اونا امنیت هستن، اینا او ادرسایی که به ادرس ولایات و مراکز ولایات داده، هنوز هیچ نوع قطعات نظامی بیرونی یا خارجی ها یا از ناتو یا از امریکا در اونجا وجود هم نداره. اینا صرف تجهیز از اینا را در نظر دارن، برشان وعده کرده و اینا را باید بتن. اما در ایسی از این که ما بگوییم که ولایت ها مکمل از یاد تخلیه خود شدن و اینا بیرون می براین، ما با یک چیز ایچ وقت موافق نیستم. اونا وضع را بیخی دقیق تحلیل کرده و تحلیل نظامی پیشان هستن. امی که در سر استراتیجی سیومی که چند روز بعد باید اعلان شوه، هنوز یک بار دیگه وزیر دفاع از او و جناب کامرون که اینجا آمدن، از جناب خود جنرال پتروس که در صحنه عمل قرار داره، کمبودی های استراتیجی را یک بار دیگر سرشان فکر میکنه که مثل استراتیجی گذاشته ها که دو استراتیجی دیگری بود که وام خامی خود داشت در بین خود و اینا را تکمیل کرده و از دو استراتیجی کمبودهای را هم در اینجا باید پر کنه و دست خالی دوباره در استراتیجی سیوم نباید بمانه. بنان ما به این چیز موافق نیستم. اینا هرگز نه ولایت را برای کس میتن و نه دوباره درد سر برای خود ایجاد میکنه و نه توان اردو تا او حد از وزارت دفاع ما به این موافقه نداره. قراره که آقای سخنگوی از وزارت دفاع افغانستان با جرأت کامل گفتن که ما نه تجهیز دیدیم از اینا و نه تعلیم و تربیه از اینا را دیدیم. ایسی ای لشکر به درد از اینا نمیخوره. همچنان در ولسوالی کابل هم که در یکی دوتا عملیات ها مستقلانه صورت گرفت، وزیر سر داخله ایره امتحان کردن، دیدن که نتانستن و دوباره اینا با تجهیز تعلیم و تربیه و تجهیز و تنبیل از این تقاضای صورت گرفته. ما ببینیم که تا چی حد حرفای زنا به کرسی میشنه. اگر به 10 سال گذشته فکر کنیم،
اما ببخشید که
صورت نگرفت.
حرف شما ختم میکنم. با وزارت دفاع افغانستان که مصاحبه کردیم، جناب ظاهر عظیمی سخنگوی این وزارت به ما قبلا گفت که امکانات لازم دارن که تا چند سال دیگه نیروهای اردو و پلیس ملی افغانستان روی پای خودشان ایستادن. همونطور که رئیس جمهور کرزی هم وعده داده و همچنان سخنگوی وزارت دفاع گفت که کار روی تقویت نیروهای هوایی هم جریان داره و به همین ترتیب چند صنف دیگه اردو.
درست است، من به او موافق هستم. من خود ما گفتم که آقای عظیمی همین حرفا که گفتن با این نسبت گفتن تا که ما را اکمال کنه. چند سال که اینا 4 سال وعده دادن، این 4 سال از اونا ختم، 3 سال باقی مانده، اما این 3 سال نه وقت کم است و نه بسیار وقت زیاد است. توافقی از اینا که صورت گرفته هم بازم تاکید سرشان میکنیم که بر روی یخ نوشته نشده باشه و برای افتاد نمانده باشه. من متاسف هستم به این که 10 سال کردار از اینا با یک پیمانه داشتن و این میل 3 سال دیگر چقدر فشار سری از این قوا بیاره، چقدر فشار سری از این بیاره که اینا نبتانه که اینا را اکمال کنه و اینا بتانه که اینا را تجویز تکمیل کنه و اینا بتانه که اینا همین مسئولیت مستقلانه بگیره که هم ایمایی قوای هوایی با اونا هستن، هم ایمایی توپچی، هم ایمایی تانک. در حالی که افغانستان قوای نظامی افغانستان از این 4-5 قوایی که اشد ضرورت داره صنفا ما هنوز نداریم در تشکیل، هنوز افرادشان تعیین نشده. ببینیم که یک صنف هوایی ما برای 5 سال ضرورت داره که تعلیم و تربیت شوه. هنوز ما این چیزا رو در وجود خود نمیبینیم و در وجود اجا هم ظاهر نشده که ما ببینیم. یک طیاره هلیکوپتر نمیتونه از سطح نقطه جغرافیایی فضایی افغانستان تا دفاع کرده بتونه، نمیتونه اونا در ارتفاعات بلندی که لازم است اونجا حمایت افراد پیاده از صورت بگیره. ما نداریم قوای هوایی، ما نداریم قوای توپچی، ما نداریم قوای زرهی. متاسفانه اگر بتانه هم وقت داریم، اگر نتان، اگر نشود دیگه اصلا هیچ وقت نیست. 3 سال.
تشکر جنرال امرالله امان، کارشناس مسائل سیاسی، از شما روزتان خوش. رادیو آزادی روی موج متوسط 96 FM 100.5 میشنوید.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل داخلی و منطقوی.
همونطور که پیشتر هم گفته، مسئله کمبود آب آشامیدنی و زراعتی در افغانستان و جستجوی راه حل برای رفع مشکل امروز در کنفرانس مشترک وزارت‌های مربوط و نماینده‌های جامعه بین‌المللی در کابل مورد ارزیابی قرار گرفت. مقامات وزارت انرژی و آب افغانستان با شرح عامل کمبود آب و عدم توجه در گذشته به این مسئله گفتند که اگر جامعه بین‌المللی به تعهداتش در این زمینه عمل نکند، خطرات زیادی از ناحیه کمبود آب متوجه مردم افغانستان خواهد شد. در این حال سفیر ایالات متحده آمریکا در کابل یک بار دیگر به توجه کشورش در اعمار بندها و مهار دریاهای افغانستان تاکید کرد. بیشتر از فیض الله قرداش.
به هدف ایجاد یک سیستم منظم آب و حل مشکل مهارسازی دریاها، اعمار بندهای بزرگ و کوچک و بالاخره تولید انرژی در افغانستان، دومین کنفرانس ملی انکشاف و مدیریت آب به اشتراک معاون دوم رئیس جمهور و رئیس شورای عالی آب و شماری از وزرا و نماینده های کشورهای کمک کننده به افغانستان در کابل دایر شد. شجاع الدین ضیایی معین وزارت انرژی و آب و رئیس سکرتریت تکنیکی شورای عالی آب حین آغاز این کنفرانس گفت پروژه ها در راستای تامین آب در کشور هرچه زودتر تطبیق نشود در انتظار فاجعه کمبود آب خواهیم بود. آقای ضیایی در مورد وعده های جوامع بین المللی و تعلل در پرداخت آن با ابراز نگرانی گفت
و اکنون زمان آن فرا رسیده است که کمک خداوند بزرگ، همکاری دوستان بین المللی مان در جهت تطبیق این پروژه ها قدم گذاریم و جلوگیری از فاجعه که در غیر تطبیق پروژه در آینده در انتظار این کشور خواهد بود. زیرا اگر امروز در جهت تطبیق این پروژه ها که بودجه که برای از پیش بینی شده حدود 11 میلیارد دلار است اقدام نگردد، فردا دیر خواهد بود.
با باور آقای ضیایی از مجموعی بیشتر از 7 میلیون هکتار زمین قابل زر، تنها 1,800,000 هکتار تحت آبیاری قرار دارد و کمتر از 23% مردم افغانستان به آب آشامیدنی دسترسی دارند و همچنان از مجموعی امکان تولید 23,000 مگاوات برق فقط 250 مگاوات برق آبی مورد استفاده قرار گرفته است. اما کارل ایکنبری سفیر ایالات متحده در کابل میگوید امریکا به تعهدات خود در زمینه اعمار و بازسازی بندهای کوچک آبی به خصوص در جنوب افغانستان عمل خواهد کرد و بلند بردن سطح تولید برق در بند کجکی از آن جمله است.
دیدگاه حکومت ایالات متحده امریکا در مورد آب و منابع آب شبیه دیدگاه حکومت افغانستان است و هدف ما این است تا با همکاران افغان خود در این بخش کار کنیم.
محمد اسماعیل سرپرست وزارت انرژی و آب محمد آصف رحیمی وزیر زراعت و آبیاری و سلطان محمد حصاری سرپرست وزارت شهرسازی نیز با ابراز نگرانی از مشکلات کمبود آب در زراعت، در شهرها و تولید برق طرح‌ها و پیشنهادهای خود را ارائه کردند. اما شماری از کارشناسان به این نظرند که مردم و خصوص باشندگان دهات در مناطق دوردست شاهد طغیان دریاها و جریان آن به کشورهای همسایه‌اند و نمی‌توانند از آن استفاده نمایند. اگر دولت با جدیت در ایجاد پروژه‌های عامل منفعه و مهارسازی دریاها اقدام نکند، نه تنها وضعیت زراعت بلکه تهیه آب آشامیدنی در سالهای بعد یکی از مشکلات عمده در افغانستان خواهد بود.
سیونیم به وقت کابل است و حالا ملیحه احراری فشرده تازه ترین خبرها را دارد.
رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا امروز با افغانستان سفر کرد. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید بحث تقلب و تخطی در انتخابات ولسی جرگه افغانستان به پایان رسیده است. بنیانگذار ویکیلیکس جولیان اسانج به اساس گزارشات در برتانیا بازداشت شد. این بازداشت بنابر حکم صادر شده در محکمه بین المللی در سویدن انجام شد. و دومین روز مذاکرات میان ایران و شش قدرت بزرگ جهان در ژنو آغاز شد که به قول مقامات مذاکرات دینوس از هر دو جانب سازنده بود، اما در رابطه با توقف برنامه غنی‌سازی یورانیوم در ایران پیشرفت دیده نشده است.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوین. تا لحظات دیگر برنامه هفتگی آشیانه و ورزش را داریم. اما حالا دختران پوهنتون جوزجان از نداشتن لیلیه شکایت دارند. گفته می شود که امکانات مالی این محصلین خیلی ضعیف است و آنها توان پرداخت کرایه را ندارند. عالم رحمانیار با جزئیات بیشتر.
پوهنتون جوزجان که از ایجاد آن 9 سال می گذرد از جمله 6 بهترین پوهنتون های افغانستان به شمار می رود و اما لیلی که در این پوهنتون وجود دارد بیشتر از حد و توانش محصل را در خود جا داده است. عزیزه محصل سال 3 پوهنزه ادبیات از ولایت سرپل می گوید نبود لیلی دخترانه نیز باعث کردیده که دختران محصل با مشکلات عمده روبرو شوند.
اگر ما در اینجا آمده بودیم مسافر بودن ما به هر صورت اگر ما لیلی هم داشتیم برای ما مشکلی نبود، چون تعداد دخترها هم اونجا بود. اما متاسفانه در ولایت جوزجان محصلین هیچ وقت لیلی به خصوص دخترها لیلی نداره که این چندین مشکلات بار میاره. یا اعضای خانواده خود بیارن در ولایت جوزجان زمانی که درس میخونن در یک اتاق جداگانه باید زندگی کنه با یک از اعضای خانوادهش یا در خانه قوم خیش که واقعا این برای یک دختر جوان مشکل است. باید اگر دو نفر از خانواده بیاری باید دو نفر یاشه مصرف ازی و کجا میرسه.
با وجود این همه مشکلات تعدادی از محصلینی که از ولایات اطراف برای کسب و فراگیری علم آمدن فعلا در اتاقهای کرایی زندگی می نمایند. با انجینیر احمد شاه معاون پوهنتون جوزجان در میان گذاشتم. این موضوع گفت همه چیز همزمان ممکن نیست. پوهنتون جوزجان پوهنتون جوان هست. با آن هم برای آن عده دخترانی که بسیار نیازمند لیلی اند در وزارت تحصیلات عالی پیشنهاد نمودیم که هرچی زودتر این مشکل حل گردد.
با مقایسه پوهنتون های دیگر انوز هم ما تانستیم شرایطی را بر محصلین خود آماده بسازیم که فعلا بیشتر از 480 محصل طبقه اوناس در پوهنتون ما تدریس میبینن. دیگه ما اگر شرایط مساعدی را به خاطر پذیرش طبقه اوناس داشته باشیم هیچ اشکالی را نخواهد داشت و این تلاش وجود داره. ما صدای خود در هر نقطه آشکار ساختیم، به وزارت پیشنهادات دادیم، به مؤسسات خارجی کسایی که فند میتن و امکاناتی را دارن تا در اواخر مؤسسه بازسازی های پی آر تی ترکیه در جوزجان مقیم شدن به اونا پیشنهاد دادیم. وعده هایی هست که در آینده های نزدیک این مشکل ما هم رفع کردن.
در پوهنتون ولایت جوزجان 2000 محصل ذکور و 500 دختر تدریس میبینند که به گفته مسئولان این پوهنتون این تعداد دختر بسنده نبود. اگر در زمینه ایجاد لیلی دخترانه توجه گردد پوهنتون جوزجان میتواند دختران زیادی را جذب نماید و این پوهنتون در آینده ها به یک مرکز علمی قشر ایناس تبدیل شود.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
رادیو آزادی. سلام و روز بخیر. در برنامه ورزش این هفته میشنوین که تیم ملی کرکت افغانستان قهرمان جام بین المللی انتر کانتیننتال شد. مقامات افغان از اماره یک میدان ورزشی کرکت در کابل خبر دادند و از لیگ فوتبال اسپانیا نیز خبری خواهیم گرفت. اما نخست خبرهای ورزشی افغانستان و جهان. امید مرزبان هستم با برنامه ورزش این هفته با شما. 4 تن از کرکت بازان افغان در تیم منتخب که از مسابقات اینترکانتیننتال کاپ ایجاد شد برگزیده شدند. این تیم متشکل از بازیکنان افغانستان، آیرلند، اسکاتلند، کینیا، هالند و زیمبابوه است. افغانستان یگانه کشور است که در این تیم 4 بازیکن دارد. از آیرلند 3 بازیکن، از کینیا 2 بازیکن، از هالند، زیمبابوه و اسکاتلند تنها یک بازیکن شامل این تیم منتخب هستند. تا لحظات بعد در این مورد با جزئیات بیشتر میشنوید. تیم‌های ورزشی کبری و هندبال افغانستان روز دوشنبه کابل را به قصد اشتراک در مسابقات ورزش‌های ساحلی آسیا که در عمان برگزار می‌شود ترک کردند. سخنگوی کمیته المپیک افغانستان مجیب الله رحمانی به رادیو آزادی گفت در این مسابقات ورزشکاران کشورهای مختلف از 13 رشته شرکت می‌کنند، ولی از افغانستان تنها تیم‌های کبری و هندبال نمایندگی خواهند کرد. ورزش‌های ساحلی در افغانستان سابقه زیاد ندارند، اما مقامات ریاست تربیت بدنی و اسپورت این کشور انتظار دارند که تیم‌های ورزشی افغانستان از مسابقات آسیایی ساحلی با مدال به کابل برگردند. و در جدول رده‌بندی پریمیر لیگ یا لیگ برتر فوتبال انگلستان این هفته هم تغییر آمد. این بار تیم فوتبال آرسنال صدرنشین شد. آرسنال در یک بازی دیدنی رقیبش فولهام را 2-1 شکست داد و با گرفتن 3 امتیاز دیگر به صدر جدول رده‌بندی پریمیر لیگ صعود کرد. از سوی دیگر چلسی که در ردیف سوم جدول جا دارد در مقابل اورتون با تساوی 1-1 متوقف شد. منچستر یونایتد تا به حال بازی این هفته خود را انجام نداده است و اگر در این هفته برنده شود دوباره به صدر جدول صعود خواهد کرد. در غیر صدرنشین جدول رده‌بندی پریمیر لیگ حداقل برای این هفته سرخپوشان آرسنال خواهند بود. در خبرها شنیدید که 4 تن از کرکت بازان افغان در تیم منتخبی که از مسابقات اینترکانتیننتال کاپ ایجاد شد برگزیده شدند. این تیم متشکل از بازیکنان افغانستان، آیرلند، اسکاتلند، کینیا، هالند و زیمبابوه است. افغانستان یگانه کشور است که در این تیم 4 بازیکن دارد. از آیرلند 3 بازیکن، از کینیا 2 بازیکن و از هالند، زیمبابوه و اسکاتلند تنها 1-1 بازیکن شامل این تیم منتخب هستند. از افغانستان حمید حسن، نورعلی، محمد شهزاد و محمد نبی به حیث اعضای این تیم منتخب برگزیده شدند. کپتان این تیم منتخب کرکت ویلیام پورتفیلد از آیرلند است. تیم ملی کرکت افغانستان پس از پیروزی در یک بازی 5 روزه در برابر اسکاتلند قهرمان مسابقات اینترکانتیننتال شد. این بازی در جریان هفته گذشته در شهر دبی امارات متحده عرب برگزار شد. قرار است کرکت بازان افغان روز سه شنبه به کابل برگردند. تیم کرکت افغانستان در حال به چنین پیروزی ها دست می‌یابد که امکانات تمرین در داخل افغانستان برای این تیم خیلی ها مناسب نیست. در این اواخر تلاش ها برای ساختن یک میدان کرکت استاندارد در کابل آغاز شدند. منیژه دیوا در گزارش از کابل می‌گوید که این تلاش ها به کجا رسیدند.
این میدان ورزشی در مساحت 13 جریب زمین با معیارهای بین المللی ساخته شده و ظرف 3 ماه آینده آماده استفاده ورزشکاران بخش کرکت کشور خواهد شد. در محفلی که به هدف آغاز کار بالای این پروژه در کابل برگزار شده بود، دکتر عمر زاخیلوال وزیر مالی افغانستان گفت که کوشش می کنند در همکاری مشترک با کشورهای تمویل کننده به نیازمندی ها و مشکلات اعضای کرکت بورد رسیدگی شود. دکتر زاخیلوال به ادامه چون گفت
افتتاح کار ایجاد این میدان ورزشی اقدام مهم است در بخش تشویق ورزشی کرکت در افغانستان. بدون داشتن همچو ورزشگاه ها تقویت این رشته و برابر ساختن آن با معیارهای بین المللی ناممکن است.
آقای زاخیلوال همچنان گفت که در نظر است میدان‌های مشابه در برخی دیگر از ولایات افغانستان نیز ایجاد گردد. اداره انکشافی ایالات متحده آمریکا 1,000,000 دلار آمریکایی را به خاطر ساخت و ساز این میدان ورزشی اختصاص داده است. جنرال کارل آیکنبری سفیر ایالات متحده آمریکا در کابل میگوید آنان با کمک‌های مالیشان با افغانان در بخش رشد ورزش در افغانستان ادامه می‌دهند.
جای افتخار است که در مراسم آغاز کار ساخت میدان ورزشی کرکت در کابل شرکت می کنم. توانایی و ظرفیت تیم کرکت افغانستان تنها منبع الهام برای افغان ها نه، بلکه برای تمام جهان است.
زمینی که قرار است این میدان ورزشی بالایان ساخته شود از سوی شورولی کابل در اختیار ورزشکاران بخش کرکت قرار داده شده است. شورولی کابل وعده کرد که میدان های ورزشی کوچک را برای ورزش کرکت در برخی دیگری از ساحات کابل نیز اعمار می کنند. در حال میدان ورزشی جدید به خاطر رشد ورزش کرکت در افغانستان ساخته می شود که ورزشکاران این بخش از مشکلات زیاد شکایت دارند و می گویند یکی از مشکلات اساسی آنها نبود بودجه کافی برای رشد ورزش کرکت در افغانستان است. این در حالی است که در جریان سالهای اخیر ورزشکاران رشته کرکت افغانستان قادر به شرکت در رقابت‌های جهانی شدند و افتخارات زیادی را نصیب کشورشان کردند.
همچنان از ساختن یک میدان ورزشی در شمال افغانستان خبری میگیریم. عالم رحمت الله رها و گزارش از فاریاب.
کار اعمار مجتمع ورزشی در صحن پارک شاروالی شهر میمنه آغاز شد و گفته محمد اسحاق شمسی رئیس اداره مبارزه با مواد مخدر فاریاب، این استادیوم ورزشی به شکل مدرن مطابق با معیارات بین المللی از کمک های مالی وزارت مبارزه با مواد مخدر اعمار میگردد.
سنگ تهداب استادیوم ورزشی جوانان و پارک شهر میمنه گذاشته میشه و این در حقیقت در بدل امو سفر شدن کوکنار در ولایت فاریاب است که از طرف مقام محترم وزارت مبارزه علیه مواد مخدر داده شده.
همچنان احمد جاوید بیدار سخنگوی مقام ولایت میگوید این مجتمع ورزشی شامل چند رشته ورزش های جداگانه میباشد.
ورزشگاهی که در پارک شهرداری میمنه میجه اعمار میشه البته در برگیرنده ورزش‌های مختلف هست. این میدانی که دیگه ساخته میشه از قبیل والیبال و فوتبال و بسکتبال و سایر ورزش‌ها و بودجه‌اش از 987000 دلار آمریکایی که از طرف وزارت مواد مخدر پرداخت میشه که شامل میدان ورزشی هست و سایر ساحه سبز پارک است که یک تفریحگاه برای مردم ما میباشه.
در عین حال والی فاریاب میگوید این پروژه با تلاش زیاد بالاخره به منصه اجرا قرار گرفته است و همچنان افسود مقام ولایت تلاش میکند تا در آینده ها در بخش های ورزش رزمینی سالن های ورزشی را ایجاد نماید. از سوی دیگر ورزشکاران در فاریاب میگویند با اعمار مجتمع ورزشی مشکلات آنها از ناحیه جای مرفوع خواهد شد.
روز دوشنبه تیم‌های ورزشی کبری و هندبال افغانستان کابل را به قصد اشتراک در مسابقات ورزش‌های ساحلی آسیا که در عمان برگزار می‌شوند ترک کردند. سخنگوی کمیته المپیک افغانستان مجیب الله رحمانی به رادیو آزادی گفت در این مسابقات ورزشکاران کشورهای مختلف در 13 رشته شرکت می‌کنند ولی از افغانستان تنها تیم‌های کبری و هندبال نمایندگی خواهد کرد. لحظات پیش از اینکه آقای مجیب الله رحمانی با این تیم به قصد عمان سفر کنند در یک مصاحبه تلفنی از وی در همین مورد جزئیات را پرسیدم.
تیم هندبال و کبدی افغانستان به منظور شرکت در دومین دور رقابت‌های آسیایی امروز کابل را به قصد مسقط پایتخت عمان ترک می‌کند. این مسابقات با شرکت 45 کشور در رشته ورزشی برگزار می‌شود که در افغانستان در بخش هندبال و کبدی ورزشکاران اشتراک می‌کنند.
مسابقات ساحلی است بله و افغانستان در بخش مسابقات ساحلی و ورزش‌های ساحلی چقدر امکانات تمرین دارد ورزشکارای افغان؟
خوشبختانه براتون بگویم که در دو سال اخیر کمیته ملی المپیک و ریاست عمومی سپورت برای اکثر ورزشکارا و رشته های مختلف ورزشی اینها جای های را تهیه کردن که ورزشکارا میتونن در فضای سالم صحی و کاملا استاندارد اینا با تمرینات و مسابقات خود بپردازن. الحمدلله ما با بخش کبدی و هندبال خود نیز جاهای را تهیه دیده بودیم و تمرینات اینا از چند ماه بدین تو جهت آمادگی هرچی بیشتر به این مسابقاتی که ذکر کردم آمادگی گرفتن و انشاءالله آرزومند هستیم که ما دستاورد داشته باشیم از دومین دور مسابقات ساحلی آسیا.
چند کشور جمعا در این مسابقات شرکت دارن؟
45
کشور. تنها در بخش‌های کبری و هندبال؟
13 رشته ورزشی هست اما از افغانستان در دو بخش کبری و هندبال ورزشکارا در این رقابت‌ها شرکت می‌کنند.
سخنگوی کمیته المپیک افغانستان مجیب الله رحمانی از کابل با رادیو آزادی سخن میگفت. و اکنون هم از جهان در لیگ و اکنون هم از اروپا در لیگ برتر فوتبال اسپانیا تیم بارسلونا با سلسله پیروزی‌های خود ادامه داد و در یک بازی دیدنی حریف میزبانش اوساسونا را 3-0 شکست داد. بازیکنان بارسلونا با وجود آن که فقط چند دقیقه پیشتر از آغاز بازی به محل برگزاری مسابقه رسیدند توانستند به این پیروزی دست یابند. دلیل دیر رسیدن این تیم برای مسابقه در مقابل تیم اوساسونا سوی تفاهمی بود که میان فدراسیون فوتبال اسپانیا و مدیران تیم فوتبال بارسلونا با وجود آمده بود. معاون تیم فوتبال بارسلونا با نشر اعلامیه گفت فدراسیون فوتبال اسپانیا به این تیم اطلاع داده بود که اگر اعتصاب کارمندان شرکت‌های هوایی ادامه یابد، بازی این هفته بارسلونا در برابر اوساسونا به تعویق خواهد افتاد. اما با وجود ادامه اعتصاب، مسئولان فدراسیون فوتبال این بازی را به تعویق نینداختند. ستاره‌های بارسلونا در آخرین لحظات و خیلی با عجله شهرشان را ترک کردند و با استفاده از ریل تیزرفتار و موتر سرویس برای مسابقه با تیم اوساسونا به شهری رفتند که میزبان این مسابقه بود. نخستین گل این بازی را پدریتو در دقیقه 26 به سود بارسلونا به ثمر رساند و دو گل دیگر بازی به پای لیونل میسی ستاره ارجنتینی بارسلونا به دروازه اوساسونا کوبیده شد. در بازی‌های دیگر به سلسله لالیگا یا لیگ فوتبال اسپانیا، ویاریال 1-0 در برابر سویا به پیروزی رسید. ریال سوسیداد 2-0 اتلتیکو بلباو را شکست داد و ریال مادرید 2-0 در برابر والنسیا پیروز شد. و رسیدیم به پایان برنامه ورزش این هفته. هفته آینده ما امید مرزبان باز هم روی همین موج از رادیو آزادی چشم برایتان خواهم بود. تا هفته آینده و برنامه آینده، خدا نگهدار.
آشیانه برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده عفیفه ساکب نیازی.
شنوندگان عزیز سلام، خدا کنه که شب و روزتان با خوشی سپری کنین. در گزارش اول برنامه سری موضوع گپ میزنیم که چرا برخی از اطفال به دزدیدن اشیای دیگر علاقه‌مند میشن و ای که چراهای برای حل این مشکل وجود داره.
با دکان که پشت سودارایش میکنم، یک چیز خراب من از دکاندار میزنه و میاره.
بعد از او از ضررهای هوای بسته و آلوده داخل اتاق در فصل زمستان شما را با خبر می‌سازیم.
سرعت جشنخانه کشید، اگر کمی دیگه می دوام میکرد باعث مرگش میشد.
طبق معمول در آخر برنامه نمایشنامه هفتوار هم به نشر میرسد.
من کدوم سرمایه‌دار نیستم، اگر نشک خدای نخواسته سر از این پیسه باز کدوم خفگی پیدا.
با ما باشید.
هر وقت قلم و کتابچه یکان دفعه کتابم گم میشه میبینم پیش دیگه صنفی های مستک استازم میگم استازم هم چیز نمیگه. وقتی که خانه میرم پدر مادر بازدغ میزنه مک میگه چرا قلم و کتابچه تا گم کردی.
اسم مومن است. از سامانای بازی از خودم خوش ندارم که کسی بگیره. کتا دوستان که بازی میکنم باز یکان دفعه که نمی داشته باشم خبه کد ازش میگیرم. باز خانه آوردم کتا خوار بیادرم ساتیری کدم. مادرم که ببینه چیز نمیگه.
نام من مدینه است. 5 سال هستم. سامانکای بازیم مقبوله. دخترکای همیم یا کمیان با سامانکای بازیم میارم. بازگل ما ساتیری میکنیم. با سامانکای رفتم خفه کده یک چیزه که منو میبرم. خانشم رفتم دیدم که گلک مویم امروی گودیکای اچی گفتم شدن گفتم بطی بطی ندارم.
گپای اطفال و کودکان را شنیدین که از دزدی همسن و سالانشان میگفتن. شنوندگان عزیز، شاید شما هم اطفال و کودکان را دیده باشین که بدون اجازه از بکسک والدینشان پول میگیرن یا اسباب بازی دوستانشان بدون اطلاع اونا میگیرن و حتی در مکتب کتابچه و قلم همسنفیایشان دزدیده و با خود به خانه میبرن. در سر تحقیقات که در روانشناسی کودک صورت گرفته گفته میشه که برای دزدی کودکان و اطفال عوامل وجود داره. همچنان برای کودکان 3-5 ساله برداشتن وسایل دیگرا عمل عادی و معمولی است، زیرا کودک هنوز مفهوم مالکیت و حریم خصوصی را درک نمی کنه. چی فکر می کنین؟ اگر کودک یا طفل شما دزدی کنه با او چی گونه رفتار خواد کردین؟ در این مورد از خانم شفیقه باشنده سرای شمالی بشنوید.
یک بچه که من صنف دوی مکتب خانه که اینال یک پیسه میمانم میگیرد. با دکان که پشت سودارایش میکنم یک چیز خط من از دکاندار میزنه و میاره. چندی بار من بکش تلاشی کیم قلم تراش کتابچه هم صنفیایش. چندی بار لطش کردیم. یک شب یک روز بندیش کردم در خانه، نان ندادمش، بیرونم نماندمش. مگم نه تحصید نه یادت پس کرد.
با گفته آگاهان، کودکان از حدود 6 سالگی به بعد مفهوم مالکیت را درک می کنند و به تدریج می توانند به غلط بودن عملشان نیز پی ببرند. در این حال بهتر است مادران و پدران حد و حدود مالکیت و رفتارهایی را که با اونا دزدی گفته می شه برای اطفالشان روشن بسازند، اما نه با رفتار خشونت آمیز. محمد عظیم نظیر، استاد پهنزای تعلیم و تربیه پهنتون کابل، در مورد عوامل چنین دزدی ها می گه.
والدین توجه و محبتشون بر اطفال کم میشه یا هیچ نمی باشه. طفل برزی که کسب توجه و محبت بکنه دست میزنه به یک نوع دزدی سمبولیک که از خانواده شروع میشه و این مرحله بعدیش در مکتب سرایت میکنه. به خاطر از اینکه طفل دزد به دنیا نمیه و هنوز طفل در لابلای خوبیا و بدیای اجتماع هنوز قدم نمانده که او را مخته باشه، ضعف اقتصاد برای طفل سبب دزدیش میشه. متوجه میشه در بیرون که رفیقش موبایل داره، رفیقش مثلا فلان ساعت فیشنی داره، خودی که میبینه که هیچ چیز نداره، بنان و امی حالت وادار می سازد طفلک دست به دزدی بزنه.
استاد محمد عظیم راه های بیرون رفت و حل این مشکل برای والدین همچو اطفال روشن می سازد.
والدین باید طفل خود نه تنها شفقت و محبت بکنن، لاتکوب باید نکنن، سرزنش نکنن، به شیوه بسیار محبت آمیز طفل خود زیر نظر و کنترل بگیرن. طفل این امروز یک وسیله خریده و طفل با بسیار زرنگی میگه که من از فلان رفیقم گرفته میشه در حالی که او دزدی کرده، اما مسئولین طفل باید این متوجه باشن و در این صورت باز میتونن خوب کنترل بکنن ولی به صورت غیر مستقیم، نه اینکه طفل حقیر شوه، سرکوب شوه. با همکاری با بسیار شفقت طفل وادار به بسازن که دزدی کار غیر وجدانی، غیر اسلامی، غیر بشری، غیر اخلاقی است، بنان کار خوب نیست، اما روش مهم است.
با همه ای حرف ها بهتر به نظر می رسد که والدین در برابر دزدی اطفالشان عدم رضایتشان نشان بدن و با روش محبت آمیز و معقول اونا را از دزدیدن منع کنند. بر علاوه والدین مکلف هستند تا راه های صحیح رفع نیازمندی را به اطفالشان بیاموزانند و تا حد توان نیازمندی های اونا را رفع سازند، زیرا گاه ضرورت های شدید شخص را مجبور به عمل سرقت می سازند. برنامه خانوادگی آشیانه را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده می تانین. www.azadiradio.com شنوندگان عزیز، روزای سرد زمستان مثل هر سال فرا رسیده و هر کس خوش دارد در این روزهای سرد خانهش گرم باشد. در گزارشی که تهیه کردیم و توسط جاوید فیضی براتون تقدیم میکنم، تا حد روشن خواهد شد که در فصل زمستان بر علاوه گرم کردن خانه، جریان هوای آزاد به داخل اتاق چقدر ضروری است.
در فصل زمستان هر کس به اندازه توان خود خانه‌اش با وسایل مختلف گرم کن مانند بخاری‌های برقی، گازی، چوبی، زغال سنگ، بوره اره و امثال اینا گرم میکنند. اغلبا در این روزهای سرد سرمای بیرون باعث میشه تا خانه های خود بیش از حد گرم کنیم. در این حال بخاری رطوبت و اکسیژن داخل اتاق از بین برده و در نتیجه باعث خشکی هوای داخل خانه میشه. بسیاری از خانواده ها به خاطر به هدر نرفتن گرمای خانه تمامی کلکینا را میبندن و یا پلاستیک میگیرن و کوچکترین مجرایی که سبب جریان هوای تازه از بیرون میشره هم میبندن، بی خبر از اینکه هوای حبس و آلوده داخل اتاق به صحتشان ضررهای جدی داشته میتونه. فوزیه باشنده قلعه نجارا یکی از این کسا است.
بخاری چوبی میمانیم، پلاستیک گرفتیم مرسیاره، در دالیز ما یک کمپل بسیار دبل زدیم و خاطر آدم خانه را گرم میکنه که هوایش گرم باشه، دروازه را وا نمیکنیم که هوا نرسه، آدم که مرسیه در دروازه را وا کنه دیگه چی فایده از خانه گرم کردن، چقدر چوب باشه که ما در بخاری پرتم و گرم شوه، شوه که توی از سرد باشه، بخاری برقی را روشن میکنیم که باز بانی خوبی از خانه گرم کردن چی فایده، هوای خانه به در میره.
محققان اعلام کردند که آلودگی هوا در محیط‌های سربسته 5 تا 10 برابر بیشتر از فضای باز می باشد. افرادی که ساعت‌های متوالی در یک اتاق با هوای بسته می شینند، به علت کمبود اکسیژن، اونا دچار سردردی، گلودردی، خارش چشم، سرماخوردگی، ناراحتی‌های قلبی و تنفسی، حساسیت و آنفلانزا می شن که بیشتر این واقعات در فصل زمستان در نتیجه هوای بسته داخل خانه ظهور می کند. به همین ارتباط نثار احمد باشنده خیرخانه مینه از حادثه زمستان گذشته که به یکی از دوستایش رخ داده بود یاد میکنه.
در یکی از همین رخوام و فرسال بزرگ فامیل که تکلیف نفستنگی داشت در سر می افتودن خانه سرات جشف خانه کشید، اگر کمی دیگه همین دوام میکد باعث مرگش میشد، ولی فضل خدا اعضای فامیلی را به اتاق کشیدن و یک کمکی حالتش خوبتر شد، بالاخره به شفاخانه انتقال دادن.
فکر میشه با استفاده از بستن در و دریچه‌های خانه و گرفتن پلاستیک به کلکینای خانه، گرمای داخل اتاق تا وقت بیشتر دوام کنه و این کار تا اندازه‌ای مفید هم باشه. اما در صورت جلوگیری بیش از حد از جریان هوای تازه به داخل خانه، ضررهایی را هم در پی خواهد داشت. چنانچه از دید طبی هر خانه نیاز به گردش هوای تازه و آزاد داره. اگر ورود هوای تازه به داخل خانه ناکافی باشه، هوای خانه کثیف میشه و نهایتاً سنگینی و حبس بودن هوا سلامتی افراد خانواده به خصوص کودکان و افراد مسن بیشتر به خطر مواجه میسازه. در این مورد دکتر صفی الله جلال زئی موظف شفاخانه علی آباد توضیحات داره.
انسان به خاطر تنفس خود تمام وجود به اکسیژن ضرورت داره. بخاری ها اکثرا بخاری چوبی یا گازی است و یا بوری عربی است. اگر ما شما متوجه بشیم در قسمت دروازه پایینیش، اگر شما یک پلته گوگرد روشن کنین، شما میبینین که با چه قدر سرعت هوای خانه به داخل بخاری و از اون طریق به بیرون میره. با از طرف دیگه تنفس که انسان میکنه، یک مقدار زیاد اکسیژن دوباره به کاربن دی اکساید تبدیل میشه که اکسیژن کم میشه و از طرف دیگه بخاری ها که روشن است و از طرف دیگه که اون پلاستیکایی که ما به چهار طرف کلکینای اتاق خود گرفتیم اکسیژن نمیرسه و کم بود اکسیژن اختلالات زیاد را به وجود میتونه بیاره. یک سلسله مشکلات را به سیستم خون، قلبی، تنفسی، به سیستم کلیوی، هیچ ارگان به اصطلاح از ضرر از درمان مانده نمیتونه.
برنامه خانوادگی آشیانه را از رادیو آزادی میشنوید. شما را دعوت میکنیم به شنیدن نمایشنامه ای هفته که به موضوع مصارف گزاف در محافل عروسی اشاره میکنه. این نمایشنامه را شفی سمیر نوشته و شاه محمد نوران، عبدالمنان حمیدی، غزاله امید باختری و راتب ندیم او را اجرا می کنند.
کاکاشری سلام علیکم.
اوهو غفار جان سلام علیکم برادر، انشالله که جور خواه هستی.
حالا که ما را میبینی یک قسم تیرت هم یاری کهیش نهیدی ها؟
نه والا او گپ نیست، فکر مثلا نشد.
خوب گمش گفت، حالا اون پیس ها چطور میشه؟ او بیادر گفتی دو یا سه ما برات پس میتم، این یک سال شد مام ضرورت دارم پیسیم.
خانه تا باد غفار جان، نیکیت هیچ وقت از یادم نمیره، یک قدر وقت صبر کدی، یک چند وقت دگام صبر کو.
سایل کو کاکا شریف، ده یک صدایت برات پیسه دادم، مام کنم سرمایه‌دار نیستم، دستم بند است، با پیسه ضرورت دارم، دیگه نشه که خدای نخواسته سرزمین پیسه باز کدام خفگی پیدا شد بین ما.
نه بابا خدا نکنه، بیا پناه به خدا، یک کار خود کردم.
بابی قدیر، غفار تو چی گفته که قدر جگرخون استی؟
دیگه چی میگفت؟
چه قنادیده است، میگفتی یک چند وقت صبر کو، ما خو پیسه تا نمیخوریم.
همه تو گپای چتی نزن، راست میگه، برای دو سه ماه ازش قرض گرفته بودم، یک سال شد، هر کس باشه خلقش تنگ میشه، کس دوگام خوب خودشور نمیته ده اینجا.
قدیر بچیم، بابی چی میگه؟ آلو تو خو یک فکر بکو، اتو چپ نشی.
مادر، چی فکر کنم و چی بگویم؟ وقتی که ما گپ زدم، شما خو گپ مرا گوش نکدین، بخاطر گپای ناق مردم زدین مرام تکه تکه کدین، اینیام نتیجهش.
ای که صاحب زن شدی گپ ناق است؟
مادر، زن کدن خوب است، اما ایقا مصرف زیاد چی لازم بود؟
اما گپ خود خو ما بجای کدم، دختر اکرم گرفتم، خوب توی کدم، کل قریه را شور دادم.
بابا، چی فایده؟ خسرم هرچی که دلش خواست از ما گرفت. امروز مام زیر گپشان که تو مرد نشدی که ده یک سال برای زنت یک چیز بخری که نمیفهم دختر ما خوراک خوب نداره، پوشاک خوب نداره و جگر مام خون.
خیلی میموندم که مردم از چه طرف سایل میکدن؟ بچیم، امو خوب دوست آدم، سیال و همچشم آدم است. جان مادر، اگه یک ذره کوشش کنی که بابیت بازو بدی، قرض خلاص میشه. باز جان مادر زنت خوب زن است.
مادر، من نسیمه کدام شکایت ندارم، زن خوب است، مرا قرضداری دیوانه ساخته که نمیفهمم چطور کنم که اگه از نسیمه بخوایم که طلاهای خود بده که بفروشم که یک ذره قرض داده شوه.
قدیر، این تو چی میگی؟ طلاهای زنت هم بفروشی؟
باید بفروشه دیگه. بیبی، همین مصرفای بی جای توی باعث شد که مای قدر قرضدار و اوگار شیم.
بیچاره نسیمه، چقدر جگرخون شوه.
آلی چی جگرخونی داره؟
هرچی نباشه آرز گفته میشه، یک جایی که برن خو سر و برش خالی بد معلوم میشه.
قدیر راست میگه، اشتباه خو کدام، خیر باشه، همی که از قرض به خیر خلاص شدم زودتر برش پس میخرم، کال یخن مو در دست قرضداران افتاد.
خوب کار نشد. از ام اول باید فکر میکردیم و خرج و مصرف کلان نمیکردیم. پای خود برابر گلم خود دراز میکردیم. هی هی امین رسم و رواجای بیجای چقدر بدبختی و پریشونی رو بر آدم میاره.
شنوندگان عزیز، رسیدیم به آخر برنامه. اگر خواستین به ما نامه بفرستین، آدرس های پستی ما کابل 1471، هرات 40، مزار شریف 19، جلال آباد 4، کندهار 22، خوست و کندوز 1. با آدرس ما در پاکستان، صندوق پستی 784 یونیورسیتی تاون، پشاور. خدا نگهدار.
رادیو آزادی نامه روان کنید. نظریات و پیشنهاداتتان را برای حل مشکلات قریه ها، شهرها و ولایت ها و بهبود وضعیت زندگیتان از مسائل سیاسی گرفته تا فرهنگی، اجتماعی، صحی و دیگر مسائل با ما شریک بسازید. ما نامه هایتان را با مسئولین حکومت در میان میگذاریم. آدرس های پستی رادیو آزادی را یادداشت کنید. کابل 1471، کندهار 22، هرات 40، جلال آباد 4، مزار شریف 19، کندوز 1، خوست 1 و پشاور 784. منتظر نامه های